احمد متوسلیان که به دست مزدوران اسرائیلی در سال 61 در منطقه حاجز برباره لبنان به اسارت در اومد، اسم این پادگان از پادگان دو کوهه به نام پادگان جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان نامگذاری شد، ولی همچنان به نام سابقش دو کوهه خونده میشه. مساحت این پادگان و اطرافش حدود 15 کیلومتر مربع، جزء بزرگترین پادگان‌هایی است که پیش از انقلاب توسط امریکایی‌ها برای ارتش رژیم شاهنشاهی ساخته شد. اما اولین ساکنین رسمی این پادگان بزرگ درندهش کیا بودند؟ بعد از ظهر شنبه 17 بهمن 1360 فرماندهان تیپ 27 حضرت رسول از غرب کشور به جنوب اومدن. بچه این فرماندهان و این نیروها کیا بودند؟ حاج احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان، حاج محمد ابراهیم همت فرمانده سپاه پاوه و حاج محمود شهبازی فرمانده سپاه همدان. یه نکته خیلی قشنگی وجود داره، این مودت و برادری و اخوتی که بین اینها اتفاق افتاد در سفر حج سال 60 شکل گرفت. آیه محسن رضایی میگه من به اینها گفتم که ما برای تهران میخواییم یک تیپ درست بکنیم. قرار بود که سازمان رزم سپاه شکل بگیره، قرار بود که گردان‌ها تبدیل به تیپ بشن و تیپ‌ها تبدیل به لشکر بشن. لذا نیاز به این بود که از فرماندهان قوی و فرماندهان مدبر و مدیری که در خطوط مرزی به صورت بعضن خودجوش حضور پیدا کرده بودن استفاده بشه و سازمان رزم سپاه رو شکل بدن. بین خود این بچه ها توافق شد و حاج احمد شد فرمانده تیپ، محمود شهبازی جانشین و حاج ابراهیم همت به عنوان رئیس ستاد. حاج احمد وقتی که میخواست اسم تیپ رو نامگذاری بکنه گفت من نامی رو برای تیپ خواهم گذاشت که وقتی اسمش اومد پشتبندش صلوات ختم میشه، چون عملیاتی که به اسم محمد رسول الله صلوات الله علیه در منطقه غرب اجرا کرد بود یک عملیات پیروزمند بود. نام پیامبر اسلام صلوات الله علیه به عنوان یگانه مرجع وحدت شیعه و سنی بود، لذا عنوان تیپ حضرت رسول نامگذاری شد. اما این عدد 27 رو حاج احمد اینطور تفسیر میکنه، میگه ما برای اینکه این عدد رو انتخاب بکنیم فکر کردیم. دوستان کار فرهنگی یعنی این، فکر فرهنگی فرماندهان که بر حسب ظاهر شاید نظامی بودن یعنی این. حاج احمد میگه اگر 2 رو ضرب در 7 بکنیم میشه 14، یعنی 14 معصوم. اگر 2 رو از 7 کم بکنیم میشه 5، 5 تن آل عبا. اگر 2 و 7 رو جابجا بکنیم میشه 72، به یاد 72 تن از یاران خاص حضرت سید الشهدا علیهم السلام. رضا کار فرهنگی یعنی این، یعنی در عمق وجود یک فرمانده باید نهادینه شده باشه. مراسم صبحگاه از به یاد ماندنی ترین مراسم هایی است که پادگان دوکوی در خاطره خودش ثبت کرده. هر کدام از این گردان ها و واحد ها برای ورود به محوطه زمین صبحگاه شعار مخصوصی رو با خود داشتن. یکی از اون زیباترین اشعار مربوط به گردان حمزه بود. نیروهای این گردان در 2 گروه که می شدن هر کدوم از این دسته ها یک بیت از این شعر رو می خون.
باید گذشتن از دنیا به آسانی، باید گذشتن از دنیا به آسانی، باید مهیا شد از بهر قربانی، باید مهیا شد.
گروه دوم پاسخ این یه بیت اونجوری می داده. با چهره خونین سوی حسین رفتن، با چهره خونین سوی حسین رفتن، زیبا بود انسان معراج انسانی. وقتی همه واحدها و گردانها تو زمین صبحگاه جمع می شدن، شهید محسن گلستانی رحمت الله علیه تو جایگاه قرار می گرفت و دعای صباح رو با آهنگی حزن‌انگیز می خواند. اللهم اجعل صباحنا صباح الابرار ولا تجعل صباحنا صباح الاشرار. خیلی از این نیروها تو حین خوندن این دعا آروم آروم عشق می ریختن. بچه این که میگیم اونجا جنگ نبود، جبهه بود و جبهه نبود، جهاد بود و جهاد دری از درای بهشت خدا بود، یعنی مدل سبک زندگی جهادی بود. جبهه ها مدرسه عشق بودند و رزمنده ها در اون درس زندگی می گرفتند. اما بیش از همه اردوگاه های رزمنده ها در خطوط پشت جبهه در خاطرات ماندگار شدند. سلام بر اون اردوگاه هایی که صد نام داشتند اما یک رنگ بودند.
اتوبوس به سرعت تیرگی ها را طی می کند. سرهای خواب زده مسافران روی شانه های سست رها می شود. خواب اما از پلک های خسته مرد می گریزد. شهرها و روستاها از مقابل نگاهش عبور می کند. انگار عطری آشنا را استشمام می کند. هوای مأنوس با ریگه های مسموم. دستی می کشد و پنجره را تا نیمه می گشاید. وقتی هوای دم کرده جنوب را می بوید از گذر لحظه ها چیزی نمی فهمد. اتوبوس به دو کوه می رسد. شمیم دلنواز دو کوه او را تا زلال خاطراتش می کشاند. خاطرات جنگ، جبهه و دلاوری. چشمانش در گرداب عشق ملتهب می شود. به سوسوی چراغ‌های ظلمی زند که از دور برایش دست تکان می دهند. بغض را می بلعد و با خود می گوید
اینجا مدخل عشق است و آغاز عاشقی، ابتدا و انتهای معرفت. اینجا کوی جنون است و دلدادگی، ایستگاه ایمان و توقفگاه مردان خدا. اینجا پیمانه های شیرین شهادت را میان دستچین های زمین قسمت می کنند. بوی دو کوه می آید، بوی هزاران هزار خاطره شیرین، بوی ریل های سنگین، قطار های شلوغ، واگن های واله و شیدا. بوی دو کوه می آید، بوی رها شدن ها، تکبیر ها، تسبیح ها، سجده ها، قنوت ها، تشهد ها، و بوی هبوط شیطان از دل به معراج رسیده مردان خط مقدم. و من اما همیشه در انتهای صفحه عاشقی بودم.
مرد دو دست را به پنجره می چسباند. توان بلعیدن بغض سنگین را ندارد. حق حقی آرام سر می دهد.
دو کوه این منم، همون که روزی گام های نوجوانیم را به هماغوشی با خاک پاکت سپردم. این منم، همان که قافله عشق را تا انتهای زمین همراهی کردم و باندم، همان که سبندهای سرخ و سبز را به پیشانی سپید مردانت گره می‌زدم. دو کوه، امشب شب تولد دوباره من است. در ازدحام تیرگی و تاریکی بی هیچ شمعی و ضیافتی، دلم در چراغانی خاطراتت متولد می شود. دو کوه برایم قصه بگو. شاید با لالایی خاطرات تو پریشانی از دلم پر بکشد. شاید با لالایی خاطرات تو لحظه ای آرامش را به آغوش بکشم. دو کوه، دلم برای شبهای عبادتت به تنگ آمده. تو معراج کدام عشق بودی که این گونه پا بر جا و استوار مرده شب را نور باران میکن؟ عروج کدام حادثه بودی که این چنین بر احساس ترک خوردم چنگ میزنی؟ در سجده نجیبی که مردان دیروز بر خاک پر مهرت فرود آوردند کدام ذکر جاری شد که من امشب در این لحظات سنگین زمزمه سبحان ربی الاعلا را به گوش جان می شنوم؟
دو کوه، برایم قصه بگو. شاید با لالایی خاطرات تو پریشانی از دلم پر بکشد. سا ساعت 9:40 دقیقه است. برنامه پلاک رو تقدیم حضور شما میکنیم به صورت زنده از رادیو نمایش. اما آقای سربایی نژاد، هر چقدر از حماسه و دلاور مردی های بزرگانی بگیم که حماسه آفریدن کم گفتیم.
بله.
این لحظات جنگ لحظاتی هستند که به رشته تحریر در آمدن، به تصویر در آمدن و همشون یکایکشون ماندگارن، لحظه های تلخ و شیرینی که هر کدوم سرشار از عشق، شور، حماسه، دلاوری و جوانمردی هست.
بله 100% همینطوره. و با بعضی که صحبت میکنی میگن که خب در زمان جنگ یا همون دفاع مقدس خاطرات خیلی زیاد هستن و بعضن اونها خاطرات تلخی بودن، اما خاطرات شیرین بسیار زیادی هم وجود داره که طبیعتاً خب وقتی ما اونها رو بشنویم خیلی لذت خواهیم برد. الان میخوایم بریم سراغ سید عباس هاشمزاده، راوی دفاع مقدس. درسته قربان؟ بله.
سلام عرض کردم.
سلام قربان، حال شما چطوره؟ خوبید؟ روزتون بخیر.
متشکرم، ممنونم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. آقا گرامی باد هفته دفاع مقدس.
بله، هفته دفاع مقدس و خدمت شما و همه شنوندگانتون تبریک میگم و یاد کنیم از شهدایی که جاشون واقعا خالیه.
انشالله که راهشون پر ره رو باد. آقا بریم سراغ اون روزها، از خاطرات، از چیزهایی که بخواییم برای ما روایت بکنید.
عرض میشد که خب 40 سال گذشته از اون زمانها و اون چیزی که در ذهن بوده خیلیش به دست فراموشی رفته.
بله.
در این که خاطرات شاد را بیشتر شما تاکید دارید گفته بشه، من یادمه که در سال 60-61 قبل از اینکه بچه ها را اعزام کنن به جبهه، دورهای حدود 45 روز تا 3 ماه داده می شود. حتی پاسدارای رسمی 3 ماه آموزش می دیدن. یکی از آموزش هایی که اون زمان متداول بود این بود که به نام خشم شبانه بود و برای اینکه حفظ آمادگی رزمی برده رزمندگان بره بالا، که اگر مثلا در خط پدافندی هستن عراق یه دفعه عملیات انجام بده یا دشمن بریزه به سرشون، بلا فاصله ظرف 15 ثانیه باید اینها چکم پوشیده سلاح به دست آماده رفت پشت موازه خودش با. برای این کار میمدن در پادگانهای آموزشی اینها یک شب که ما خواب بودیم تو آسشگاه یه خشم شبانه میزدن، یعنی به این شکل که برق رو قطع میکردن و بعد گاز اشکاور میداختن توی سالون و تیراندازی پشنگ های مانور رو شروع میکردن، این سور اسرافیل که دمیده بشه یه همچه حالتی داشت که اصلا فرد شکه میشد که بهش انگار دشمن حمله کرده. تو این شب بشه دفعه یه همچه وضعیتی تو آسش کرا درست میکردن یا در اردوها تو چادرها. یادم هست یکی از بچه ها که خدا حفظشون کند هستن الان، آقای میر حسین،
خدا حفظشون،
ایشون روز اول ما رو بردن تو آسشگاه پادگان الغدیر اصفهان برای آموزش، گفتن که طبقه اول اینجا چیه اسکانمون دادن. بعد اکثرن با چکنه میخوابیدن، میدونستن امکان داره که حمله بشه یه شب دو شب، از دورای قبل میدونستیم که یه شب بالاخره حمله میشه با آسشگاه و هممون رو تو برف میدازن بیرون و سینفیوز ببرن. خیلی سخت
در واقع همون حمله خودی ها و اون مانوف دیگه، حالت مانوف.
بعد این شد طبقه اول که ما رو اسکان دادم، گفت آقایون توجه داشته باشید اگر حمله کردن خشم شبانه زدن از قسمت پله ها نرید تا اونجا ممکنه که شروع میکنن در رو منف کردن گاز اشکاور انداختن و وضعیت خیلی بده. ما پنجره رو باز میکنیم میزنم تو توری همینجا سمت میپریم پایین و میریم بیرون به خط میشه. 3-4 شب که گذشت اینا حمله نکردن، ما رو لباس های اینا تجهیز کردن و آسش کامل تغییر دادن و آسشگاه جدید شبیه همون بود، همه ساختمان شکل همون بود، ما رو بردن طبقه 3 اسکان دادن. و طبقه اسکان که دادن ساعت 2:30 حمله شد با آسشگاه و گاز اشکاور زدن، چرا آقام خاموش شد که تیر اندازه تو آسشگاه مد. ما نصف شب خواب و لعت شکامونه که با کردیم، دیدیم که یه نفر پنجره رو کرده میگه که بیا دنبال من سید، به همه میگه بیان دنبال من رو پرید. یه بچه ها گفت سب کن نپر که پرید. حالا خودش خیلی قشنگ تعریف میکرد، میگفت که آیا جبی 5-6 متر که من اومدم پایین، تازه از خواب بیدار شدم که اینجا طبقه سوم به طبقه اولی. و گفته بود که یا امام زمان وسط رامی گفت که من داشتم میومدم پایین دیگه رز میکارم بود حالت مثلا دو تا فرغون شنی زیر پاش بود این وقت اومده بود خورده بود رو زمین با اینکه رز میکار دو تا پاشی کسته بود و یه پای پایهانو بهش فرار میکرد که پندیهش نکنن چرا از پنجره بود و این بر ما هر دفعه میبینیم خاطر برش که میگیم که سگه بیاد اون باله محله طبقه یه سه بومی ساختمون خوابالویشون پرید پایی هممون برای ما خاطره شده بود.
ای داده بیده
خاطره
جذابی بود. خیلی ممنون. من یاد خاطرات دوران خدمت خودم افتادم که ما هم یه همچین چیزی رو داشتیم. خب دیگه اون موقع جنگ نبود، ما آموزش میدیدیم، ولی خب به هر حال خشم شب و اینجور چیزها هم وجود داشت. ما یک بار یکی از دوستانمون که اونجا تدریس میکرد راجع به همین مسائل خشم شب و اینا به ما گفت و بعد گفت وقتی که یه همچین خشم شبی میزنن شما باید خیلی تند و سریع و فرز از تختا بیایید پایین و بپرید و یکی دو بار ما تمرین کردیم در روز و بدون هر گونه خشم شبی. بعد یکی از دوستان ما بود این خیلی تر و فرز بود، سریع این کار انجام میداد، میپرید میرفت روی تخت طبقه دوم میومد پایین و خب اون روز گذشت. ما نصف شبش یه صدای شنیدیم که یه نفر گفت آه تا این گذشت. فردا صبح که از خواب بیدار شدیم دیدیم همون دوستمون روی تخت دراز کشیده و کنار چشمش کبود شده، سیاه شده. گفتیم فلانی چی شد؟ گفت خواب دیدم که خشم شب زدن و من پریدم پایین، منتها نفهمیدم چی شد، فقط فهمیدم چشمم درد گرفت. صبح که پا شدیم دیدیم بله یه همچین اتفاقی افتاده. گفتیم آقا جان خشم شب واقعیه، خوابی نیست. خیلی ممنونم جناب هاشم زاده، متشکرم که با برنامه پلاک در ارتباط بودین. براتون آرزوی سلامت میکنم هر جا هستین و مشغول هر کاری، انشالله که خوش باشین. قربان شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
انقدر گریه کرد که اشکش شراب شد، در خواب دیده بود که با چفیه و پلا عکسش به روی سینه ی دیوار قاب شد. دیگر هوای من نمه دور از حرم نداشت، دیگر نفس به سینهش این عذاب شد. در خواب دیده بود که محشر به پا شد و او هم میان خیل شهیدان حساب شد. دیگر هوای ماندن دور از حرم نداشت، دیگر نفس به سینه‌اش این عذاب. در خواب دیده بود که محشر به پا شد و او هم میان خیل شهیدان حساب شد.
همچنان همراه شماییم در حالی که ساعت 9:50 از پلاک رو ویژه یه گرامی داشت هفته دفاع مقدس از رادیو نمایش به صورت زنده تقدیم شما میکنیم. قرار شد به ما بگین که اولین هواپیمای حزب بس که به فرودگاه مهرآباد حمله کرد در چه ساعتی این حمله را انجام داد. 30075 شماره پیامک ماست، 3391-4142 هم شماره تلفن ماست. بریم و برگردیم چند تا پیامک میخونم. آقای سینا زرگام از تهران نوشتن بر جهان انگشت حیرت بود، جنگ آزمایشگاه غیرت بود، جنگ. درود بر شما. آقای علی بهرامی از کرمانشاه نوشتن ساعت 9 صبح 0935 چون شماره پایین 2315 که خودشون معرفی نکردن متاسفانه، لطفاً زحمت میکشین پیامک میدین خودتون معرفی کنین بیشتر با شما شنونده آشنا بشیم، نوشتن ساعت 6 صبح. و 0939 94-87 چهار شماره پایینی که متاسفانه باز هم خودشون معرفی نکردن نوشتن ساعت 9:25 دقیقه صبح. علیرضا چاوشی از تهران نوشته 9:43 دقیقه حمله هوایی به مهرآباد در ابتدای جنگ رخ داده، لطفاً تلفن رو هم جواب بدین. چشم. 33-91-41-42.
خب بسیاری از سینماگران سینما رو با جنگ تجربه کردن و فیلم‌های رو در بستر جنگ ساختن که هیجان و حادثه رو با حالات عرفانی و عدالت طلبی افراد رو در بطن جنگ پیوند می‌زنه. خب از این آثار میشه به فیلم‌هایی مثل نینوا ساخته زنده یاد رسول ملا قلی پور، در مسلخ عشق ساخته کمال تبریزی، کانی مانگا ساخته سیف الله داد و عقاب‌ها ساخته ساموئل خاچکیان اشاره کرد. پایان جنگ هم دوره تازه‌ای برای فیلم‌های دفاع مقدس بود، فیلم‌هایی که بعد از جنگ ساخته شدند و به نوعی تونستن هم به جبهه و هم به پشت جبهه بپردازن، یعنی در اصل جنگ رو در پشت خاکریز هم نشون دادن. فیلم‌هایی مثل دیدبان ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا، دندان مار ساخته مسعود کیمیایی و باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی. خیلی از عزیزان در این، حالا اسمشو ژانر میخوایم بذاریم یا گونه یا هر چیزی که هست یا شکل، کار کردن در این زمینه و آثار شاخص و خوبی هم داشتن. ما گفتگوی داریم با سرکار خانم انسی شاه حسینی که یکی از همکاران انجام دادن با هم دیگه.
بله، همکار خوبم اسلام کریمی این گفتگو رو تهیه کردن با هم بشنویم.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پلاک. من میثم کریمی هستم و الان افتخار این رو دارم در خدمت یکی از کارگردانان و فیلمنامه نویسان کشورمون سرکار خانم انسیه شاه حسینی باشم. خانم شاه حسینی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه پلاک.
خیلی ممنون، متشکرم. ممنونم.
سلامت باشین خانم شاه حسینی. هفته دفاع مقدس رو به شما تبریک میگیم و شما یکی از کارگردانان و فیلمنامه‌نویسانی هستین که توی حوزه دفاع مقدس میتونم بگم اولین خانم رزمنده ایرانی بودین که توی موضوع جنگ ایران و عراق شما فیلم ساختین. در این خصوص برامون میگید خانم شاه حسینی که تجربه اولین فیلمتون به چه صورت بود؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، منم به نوبه خودم تبریک میگم این روزهای عزیز رو به تمام ملت شریف ایران، بخصوص خانواده شهدا، جانبازان، مفقودین، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم. من طبیعتا خب مثل هر کسی دیگه وقتی که آدم شروع میکنه یه اثر هنری خلق بکنه، اولین کاری که میکنه دست به درون خودش میبره و از اونجا اون خواسته های خودش رو بیرون میکشه، بعد میاد حالا به هر شکل نمایشی، نمیدونم شعر، ادبیات بروز میده. منم طبعا شروع کارم رو با نمایشی کردن خاطراتم توی اون سالهای دفاع مقدس شروع کردم و اتفاقا تمام اون چیزهایی که نزدیک بود به واقعیت، تمام اون سکانس ها، تمام لحظات که تو فیلم ها تکان دهنده بود، چه موقع نمایش در داخل کشور چه در خارج از کشور، دقیقا همون مستنداتی بود که عین واقعه رو من به تصویر کشیده بودم و خیلی موفق بود و همین اتفاقا تجربه شد که نشون داد که آدم ها چقدر نزدیکن، چقدر به هم شبیهن، چقدر حالاتشون مشترکه. و به همین دلیل من فیلمساز دفاع مقدس بعضی وقتا که میشینم با خودم خلوت میکنم، چای میخورم، میگم این آدمایی که اینقدر به هم نزدیکن چرا بازیچی این قدرت های بزرگ میشن، چرا اون اتفاقا حادث میشه، چرا اینقدر ظلم، چرا اینقدر. حالا بگذاریم
مثلا برای خود من به عنوان یک جوان دهه 70 فیلم شب بخیر فرمانده خیلی فیلم جذابی بود و من خیلی باهاش ارتباط برقرار کردم. و اینکه آیا به نظرتون فیلم هایی که شما فکر میکنم از سال 1390 اگر اشتباه نکنم دیگه فیلمی نساختین، درسته؟
92 بله.
نه بله. و حالا به نظرتون فیلم هایی که در حال حاضر الان در حوزه دفاع مقدس داره ساخته میشه، به نظر من که فیلم سازی در حوزه دفاع مقدس یکی از سخت ترین ژانرها هست توی کشور عزیزمون ایران، به نظر شما فیلم هایی که الان داره ساخته میشه آیا میتونیم بهشون بگیم که فیلم های خوبی هستن که در این حوزه دارن ساخته میشن؟
ببینه، با توجه به اینکه سینمای دفاع مقدس بخش مهمی از سینمای ملی ماست که خوشبختانه با اتفاقات خوبی که اخیراً افتاده، من دوباره دارم امیدوار میشم، احساس میکنم چرا آدمی مثل من که انقدر حرف داره برای گفتن، انقدر خاطره داره، انقدر قصه دارم، چرا باید سکوت کنم، چرا باید به حاشیه رانده بشم. بنابراین امیدوارم با یک مدیریت فرهنگی جدید، بخصوص توی صدا، توی سیما. ببین مثلا الان به خاطر هفته دفاع مقدس تلویزیونی که باز میکنیم، خوشبختانه با عشق من خودم این تصاویر نگاه میکنم، تصاویر شهدا، صحنه های دفاع مقدس، مصاحبه به خانواده شهدا، خب این خیلی خوبه. ولی چرا وقتی که مردم حالا میشینن که یک قصه بشنون، یه فیلم ببینن که دراماتیزه شده، ببین تا خود مقام معظم رهبری هم تاکید میکنه، میگه هر وقایع تاریخی اگر دراماتیزه نشه، اگه به قصه در نیاد، فراموش میشه. ببینید من جدیداً با این آقای بخشی‌زاده اگه اشتباه نکنم مسئول صدات،
بله کاملا معاون محترم صدای جمهوری،
به خاطر یک ماجرایی که قرار بود که کاری انجام بدیم، بعد متوجه شدم این آقای بخشی‌زاده خودش جانباز، خودش از کسایی که همرکاب آقای ابوترابی تو اسارت بوده.
بله کاملا درست.
چه قصه هایی داره، چه عاشقانه هایی داره، چه خاطراتی داره، چه لحظاتی داره، که بعد اومد خود این آدم که الان معاون صداست، چرا این داستان های شب ما یک دونه از این حکایت هایی که حتی تو سینه ایشون روایت نمیشه، چرا میان قصه های آنچنانی را پخش میکنن؟ مخصوصا صدا چون کارش راحت تر از سیماست، بنابراین میتونه هر شب 365 روز ما قصه های زیبا از سینه خود ایشون بیرون بیارن هنرمندا و به صورت داستان های شب پخش کنن. انقدر تاثیرگذاره این، من میدونم که قصه های شب چقدر تاثیرگذاره، شب چه کسایی به این رادیو گوش میدن، ولی آری از این خاطرات حتی خود آقای بخشی‌زاده. بنابراین من متاسفم برای این اتفاق، ولی امیدوارم که مسئولی، امیدوارم خود آقای بخشی‌زاده صدای منو بشنوه،
انشاءالله
میدونه خودش من چقدر ارادت دارم بهشون،
سلامت
و شروع کنن، یعنی دیگه کم کم شروع بکنن این مسائل دفاع مقدس از تعارف و شعار و سرود و تصویر و مصاحبه بکشن بیرون، دراماتیزش بکنن که بره تو وجود، بره تو زیر پوست این ملت که اینقدر تشنه شنیدن این حرف هست.
بله بسیار عالی. خانم شاه حسینی، شما توی لابلای صحبتاتون فرمودید که انشالله قرار هست که ما باز هم از شما فیلم ببینیم، از شما سریال انشالله ببینیم، انشالله که شما دیگه بعد از سال 92 نساختین دیگه و ما
خیلی قصه نوشتم، ولی هر وقت که بردم میدونی که قصه هایی که در رابطه با محور مقاومت، قصه هایی در رابطه با دفاع مقدسه،
بله،
اینا معمولا تهیه کننده های خصوصی ریسک نمی کنن. اونا هم که ظاهرن خودشونو خصوصی نشون میدن و میان مصاحبه میکنن، اونا از همه وابسته ترن، اونا از چندین جا تغذیه میشن. خب و چرا مقام معظم رهبری تمام حرفی که میزنن، صحبتهایی که میکنن، به هر بهانه‌ای که شده نقبی میزنن راجع به ارزش های دفاع مقدس حرف میزنن، چه دیگه؟ ولی وقتی که خود مقام معظم رهبری انقدر تاکید داره، من واقعا خون گریه میکنم. وقتی که این همه 8 سال من جون کندم، زحمت کشیدم، چه سفرهای تحقیقاتی کردم در مناطق پرخطر به خاطر کارم، چه زمانی لحظاتی که نشستم نوشتم، ولی به محض اینکه یه خبرنگار با من صحبت میکنم، به حق دارین، شما چه میدونین؟ حالا شانس شما چرا 10 سال کار نکردین؟ دقیقا این جملات به من و امثال من مثل یه تیغی که فرو میکنه تو جیگر
آدم. درست.
من اینو هم... شما را مقصر نمیدونین چون شما خروجی ندیدین از ما. طبیعی که این فکر رو بکنید.
حالا من این رو هم بگم که مردم ما خدا رو شکر توی این چند سال نشون به اون نشون که ما توی جشنواره فجر هر موقع فیلم خوب در حوزه دفاع مقدس داشتیم، معمولا به عنوان بهترین فیلم از نگاه مردم انتخاب شده، مردم بله. بهش توجه کردن. یعنی من میخوام اینو بگم که ما هنوز مردم ما تشنه قصه های جذاب از دفاع مقدس هستن.
ببین بزرگترین سرمایه دفاع، فیلم های دفاع مقدس، اول خود شهدان، دوم مخاطبین نازنینی که داریم.
دلیم.
ببین وقتی که این جنازه این شهدا تشییع میشه همین الان، هنوزم که هنوز بعد از این همه سال.
بله بله.
تمام مردم تو کوچه و بازار با اشک به این صحنه نگاه میکنن. من همیشه میگم اینا همون تماشاگرای خوب و وفادار فیلمای دفاع مقدسی هستن.
انشالله انشالله ما باز هم شاهد ساخت فیلم